ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک هواپیمای روسی با 44 سرنشین در نزدیکی جاکارتا ناپدید شد. نخست وزیر سابق اوکراین از زندان به بیمارستان منتقل شد. و نشست وزیران خارجه ی جنبش غیر متحدها در مصر گشایش یافت. یک هواپیمای روسی با 44 مسافر در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزی ناپدید شد. گزارش هاکیست که این هواپیما از نوع سوپرجت سوخو در حال پرواز نمایشی بود که از دید رادار ناپدید شد. جستجو برای یافتن این هواپیما ادامه دارد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود به بیمارستان منتقل شده است. وکلای خانم تیموشنکو گفتند که قرار است او زیر نظر یک پزشک آلمانی به اعتصاب غذایش پایان دهد. نخست وزیر سابق اوکراین که به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده است، 3 هفته پیش اعلام کرد که به دلیل ضرب و شتم در زندان اعتصاب غذا می‌کند. اتحادیه اروپا دولت اوکراین را به خاطر نحوه رفتارش با نخست وزیر سابق به شدت زیر فشار گذاشته است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در شرم الشیخ مصر روز چهارشنبه گشایش یافت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این اجلاس دو روزه شرکت دارد. نشست جاری که ریاست آن با مصر است در تدارک اجلاس سران تشکیل شده که قرار است در شهریور ماه در تهران برگزار شود. دولت بریتانیا میکوشد اتحادیه اروپا را متقاعد کند تحریم شرکت‌های بیمه کننده کشتی‌های حامل نفت ایران را تا 6 ماه به تعویق بیندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول دیپلمات‌ها دولت بریتانیا نگران است که تحریم شرکت‌های بیمه سبب افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. قرار است این تحریم‌ها از اول ماه ژوئیه کمتر از 2 ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. لندن مرکز بیمه کشتیرانی جهانی است و خبرگزاری رویترز می‌گوید تحریم شرکت‌های بیمه می‌تواند تأثیر بدی بر این بازار مالی داشته باشد. اما در خبری دیگر از ایران، مجلس شورای اسلامی از صبح امروز بررسی گزارش کمیسیون تلفیق را درباره بودجه سال جاری دولت آغاز کرد. در صورت تصویب، بررسی جزئیات لایحه از هفته آینده آغاز می شود. حجم کل بودجه در لایحه دولت در سال جاری 510 هزار میلیارد تومان، قیمت هر بشک نفت 85 دلار و هر دلار 1150 تومان در نظر گرفته شده است. اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن داده است. کمیسیون تلفیق درآمد دولت در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرده، در حالی که در لایحه دولت این رقم 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید معلوم نیست دولت چه مطالعاتی در مورد طرح انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران انجام داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران وزارت نیرو افزود این طرح در حالی مطرح شده که تکمیل برخی طرح‌های آبرسانی در وزارت نیرو 28-29 سال طول می‌کشد. او گفت با این حال با تلاش‌های انجام شده وضعیت آب در کشور خوب است، اما کاملا مشخص است که با مقوله آب برخورد سیاسی و منطقه‌ای می‌شود. دولت سوریه میگوید 8 سرباز در انفجار بمبی در درعا زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، این سربازان کاروان ناظران بین المللی را همراهی می‌کردند که بمب در کنار آنها منفجر شد. همزمان مخالفان مسلح بشار اسد گفتند که اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، ممکن است عملیات خود را از سر بگیرند. در همین حال، شمارش آرا در انتخابات پارلمانی سوریه ادامه دارد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه گفته بود که حضور ناظران اوضاع را کمی آرام کرده، اما نگرانی عمیق درباره احتمال بروز جنگ داخلی همچنان باقی است. اما در اینجا میرسیم نوبت به برنامه 73 سال. پیش از اون بگم که شما میتونید نظراتتون رو درباره این سوال با ما در میون بگذارید. برای کاهش آزار و اذیت حیوانات در ایران چه راه‌های بازدارنده‌ای به نظر شما میرسه؟ 2042-02-21-12-21-12. به تازگی انجمن حمایت از حیوانات ایران کلیپی ویدیویی و کوتاه رو منتشر کرده که در اون فردی با ضربه‌های پتک الاغی رو میکشه. ما دوست داریم نظر شما رو هم جویا بشیم.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی نحوه رسیدن آقای خامنه ای به مقام ریاست جمهوری و نیز دبیر کل شدن او در حزب جمهوری اسلامی در مهر ماه سال 60 پرداختیم و حالا می‌پردازیم به بررسی اختلافات حجت الاسلام خامنه ای با اکثریت مجلس شورای اسلامی در آن زمان درباره تعیین نخست وزیر و نیز اختلافات بعدی وی با میر حسین موسوی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی. حجت الاسلام خامنه ای در 12 مهر ماه سال 60 و پس از کشته شدن محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت به ریاست جمهوری رسید. آقای خامنه ای در تبلیغات ریاست جمهوری در آن موقع خود را اینگونه معرفی کرده بود:
سال 43 در مشهد من ازدواج کردم، یعنی از قم که آمدم تقریبا بعد از چند ماهی با یه خانواده پیشه‌ور و از خراسانی های اصیل و قدیمی ازدواج کردم و الان هم 4 فرزند دارم و یه زندگی معمولی متوسط داریم که به حمدالله میگذره.
پس از اینکه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام خامنه ای را تنفیذ کرد، وی به مجلس رفت و در آنجا سوگند یاد کرد و این گونه گفت:
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
در اون خطوط کلی و اون سررشته های کار امور کشور و جامعه، بین اونجایی که بنده فکر میکنم و اونجایی که مرحوم رجایی فکر میکردن، فکر نمیکنم هیچ گونه اختلافی وجود داشته باشه.
چند روز پس از ادای سوگند، هنگامی که آقای خامنه ای تلاش کرد تا نخست وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند، معلوم شد که اکثریت مجلس با وی همراه و هم نظر نیست. فردی که حجت الاسلام خامنه ای برای نخست وزیری در نظر گرفته بود، علی اکبر ولایتی، از نزدیکان وی در حزب جمهوری اسلامی بود. بنابراین علی اکبر ولایتی در 27 مهر ماه سال 60 به عنوان نخست وزیر مورد نظر آقای خامنه ای به مجلس معرفی شد، اما مجلس با این انتخاب مخالفت کرد و به نخست وزیر مورد نظر حجت الاسلام خامنه ای رأی نداد. در آن زمان، یعنی در پاییز سال 60، به تازگی دستبندی‌های چپ و راست در درون جریان حاکم بر جمهوری اسلامی باب شده بود و در حالی که اکثریت مجلس در اختیار جناح چپ بود، معروف بود که آقای خامنه ای از رهبران جناح راست است. حسن یوسفی اشکبری از نمایندگان مجلس در آن دوره ضمن تایید این موضوع میگوید:
آقای خامنه ای در اون زمان از نظر جناح بندی ها خب جز به چهره های درون برجسته خط امام بود که اون زمان در برابر جناح لیبرال ها که رقیبشون بودن، یعنی جناح بنی صدر و بعد در حاشیه نهضت آزادی و امثال اینها قرار داشتن. اما در طیف نیروهای خط امام مجلس، آقای خامنه ای از همون اوائل به عنوان سخنگوی جریان راستگرای حزب جمهوری اسلامی مطرح بود، چون حزب جمهوری اسلامی در درون خودش طیف‌های مختلفی داشت و حتی در مجلس هم این طیف بندی وجود داشت. یه جریان جریان راست بود، یه جریان چپ بود، یه جریان میانه بود. آقای خامنه‌ای به عنوان در واقع سخنگوی اون جریان، نه تنها عضو بلکه در واقع سخنگوی اون جریان راست بود که البته تا زمانی که بنی صدر بود این جبهه بندی ها خیلی جدی و علنی و آشکار نبود، ولی بعد از سال 60 که خط امام یک پارچه شد در سطح کشور، در حکومت، در مجلس، خب این جبهه بندی درونی حزب جمهوری اسلامی و خط امام هم آشکارتر شد که آقای خامنه همون فکر رو در اون زمان داشت و بعد همونجور ادامه داد که همچنان به اصطلاح تو همین خط پیش میره.
پس از آنکه اکثریت چپ حاکم بر مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام خامنه ای برای نخست وزیری علی اکبر ولایتی مخالفت کرد، او تلاش کرد تا علی اکبر پرورش از سران جمعیت مؤتلفه را به نخست وزیری برساند. اما مجلس بار دیگر در مباحثات و مذاکرات غیر رسمی خود به پرورش و همچنین به محمد غرضی وزیر نفت آن زمان ابراز تمایل نکرد. در نتیجه این مخالفت‌ها حجت الاسلام خامنه ای مجبور شد به جای ولایتی و پرورش میر حسین موسوی وزیر خارجه وقت را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد کند. این در حالی بود که میر حسین موسوی در آن زمان به عنوان یکی از اعضای جناح چپ حزب جمهوری اسلامی شناخته می شد و حجت الاسلام خامنه ای همانطور که گفته شد از سران جریان راست بود. هنگامی که دولت میر حسین موسوی در مهر ماه سال 60 شروع به کار کرد، وزرای وی نیز عمدتاً ترکیبی از چهره‌های جناح راست و چپ حزب جمهوری اسلامی بودند. اما به تدریج و پس از گسترش اختلافات بین جناح چپ و راست حزب جمهوری اسلامی بر سر سیاست‌های اقتصادی، حجت الاسلام خامنه‌ای و میر حسین موسوی نیز در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. از طرف دیگر میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر معتقد بود از آنجا که وی مسئول دولت و وزراست و باید در مجلس پاسخگو باشد، رئیس جمهور یعنی حجت الاسلام خامنه ای اختیار مستقیمی در مورد اداره دولت و عزل و نصب وزیران و یا امر و نهی به آنها ندارد. بنابراین پس از مدتی میر حسین موسوی ضمن کاستن از نقش عملی و دخالت‌های حجت الاسلام خامنه ای در اداره دولت، وزرای راستگرا و نزدیک به رئیس جمهور مانند حبیب الله عسکرولادی وزیر بازرگانی و احمد توکلی وزیر کار را نیز از دولت کنار گذاشت. نتیجه این کشمکش ها بین حجت الاسلام خامنه ای و میر حسین موسوی به کاهش نقش عملی حجت الاسلام خامنه ای در اداره دولت منجر شد. و این در حالی بود که آیت الله خمینی نیز در چالشی که بین حجت الاسلام خامنه ای و میر حسین موسوی بر سر برکناری وزرای راستگرا در گرفته بود، در عمل جانب میر حسین موسوی را گرفت و در حضور آن دو از موضع او حمایت کرد و گفت:
مقتضای صلاح هم همین است که وقتی که دیدند که مثلا بین دولت و اونها خیلی هماهنگی نیست، خب این گستره کنن این پست دیگری بگیرن و دولت را بجارند که اونطوری که میخواد عمل بکنند.
در مجموع چنین وضعیتی و تضعیف موقعیت حجت الاسلام خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در برابر میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر و نیز حاکمیت مجدد اکثریت چپگرا بر دوره دوم مجلس باعث شد تا حجت الاسلام خامنه ای در انتهای دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 64 مایل به نامزدی مجدد برای احراز سمت ریاست جمهوری نشود. با این وجود آیت الله خمینی به وی توصیه کرد که بار دیگر و برای ریاست جمهوری نامزد شود. خود آقای خامنه ای بعد از آنکه دوباره به ریاست جمهوری برگزیده شد، این موضوع را در خطبه‌های نماز جمعه این گونه بیان کرد:
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردند، به من گفتند بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی، امام من رو موظف کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم.
در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای به گسترش اختلافات وی با میر حسین موسوی نخست وزیر وقت و نیز ناکامی مجدد او در برکناری میر حسین موسوی از سمت نخست وزیری می‌پردازیم. تحولاتی که به مبنای اختلافات بعدی حجت الاسلام خامنه ای و میر حسین موسوی در سالهای بعد تبدیل شد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.